جهانی جهان هم عضو تیم ایران بود، دیگر عضو تیم ایران است در ترکیب ثابت در مسابقه مقابل مکزیک فرهاد قائمی و دیگر بازیکن تیم کشورمون علی اصغر مجرد در ترکیب اصلی نامشون دیده میشه و مسابقه هم از ثانیه های دیگر آغاز خواهد شد، در حالی که رانگل از تیم مکزیک سرویس نخست رو خواهد زد. بازی در همین لحظه آغاز شد و امتیاز اول رو تیم والیبال کشورمون از مکزیک گرفت. بازیکنان تیم مکزیک با لباس کاملا تیره رنگ مقابل سفید پوشان تیم ایران سفارایی کردند و البته خب لیبرو در رشته ورزشی والیبال با پیراهن کاملا متفاوت از سایر اعضای تیم مشخص است. علی اصغر مجرد سرویس رو برای ایران خواهد زد، اولین سرویس ملی پوشان والیبال کشورمون در مسابقه برابر مکزیک. با دفاع خوب انتهای زمین تیم ایران دوباره ابتکار عمل به ملی پوشان کشورمون میرسه و مکزیکی ها حالا تلاش میکنن که با زدن توپ به سر دفاع بازیکنان ایران امتیاز بگیرن، که فعلا این رالی همچنان ادامه داره بین بازیکنان ایران و مکزیک و امتیاز اول رو مکزیک در این مسابقه به نام خودش ثبت میکنه. در دست اول بازی 1-1 فعلا مساویه در رالی که 18 ثانیه و 5 صدم ثانیه به طول انجامید، ولی امتیاز به تیم مکزیک رسید. درباره مسابقه ایران و مکزیک در ادامه برنامه با شما شنوندگان عزیز بیشتر صحبت خواهیم کرد. بریم به سراغ رشته ورزشی کشتی و خبرهای این رشته ورزشی رو با شما شنوندگان محترم مرور بکنیم. قرار هست که جلسه کارگروه فنی کشتی آزاد در محل خانه کشتی عبدالله موحد فردا برگزار بشه، ضمن اینکه تیم کشتی آزاد جوانان ایران هم در دو گروه به استونی اعزام میشه، در شرایطی که آزادکاران پنج وزن اول تیم کشتی ایران شب گذشته عازم محل برگزاری رقابت جهانی شدن و گروه دوم هم امشب به کشور استونی سفر خواهد کرد. اما خبرهای بیشتر و بررسی اتفاقهای روز کشتی ایران در گفتگو با آقای محسن جعفری از خبرنگاران این رشته ورزشی. آقای جعفری سلام و عصر بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای معتمد هاشمی و تمام شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
بله بفرمایید، درباره کشتی و این جلسه کارگروه کشتی آزاد که قرار است فردا برگزار بشه ظاهرا با انتقاد آقای غلامرضا محمدی مواجه شده، سرمربی تیم کشتی آزاد کشورمون.
درسته، والا من خبرش رو صدای شاید متنظم از شما میشنوم، ندیدم این خبر رو.
یعنی خبر دعوت از اعضا رو یا خبر اعتراض رو؟
نه نه، دعوت رو که دیدم که قرار فردا یکشن با حضور علی دبیر، حمید سوریان، محسن کاوه، تقی کرانتری، مهدی توکلی و مجید حاتمی و مدیر روابط عمومی فدراسیون در سالن کنفرانس خانه کشتی عبدالمجید برگزار بشه. حتی دستور جلسه‌اش رو هم دیدم در خصوص حالا حضور مربیان تیم‌های ملی بزرگسالان جوانان و امید تو مسابقات لیگ در خصوص توازن رقابت‌ها بین تیم‌های شرکت کننده و تعیین جدول زمان‌بندی سازمان لیگ، تعیین تاریخ در خصوص مسابقات باشگاه‌های جهان و هماهنگی در خصوص تعامل هرچه بهتر با اصحاب رسانه در خصوص پوشش رسانه‌ای مسابقات لیگ برتر. این جلسه رو من در جریانش هستم، اما اینکه غلامرضا محمدی واکنش داشته یا نه رو نمیدونم، اما با توجه که اسم ایشون در دعوتنامه وجود نداره امکان اینکه غلامرضا محمدی به این موضوع اعتراض کرده باشه.
بله اتفاقا همین موضوع دقیقاً هست، چون دوستان من در اخبار ورزشی ساعت 5 رادیو ایران این موضوع رو اشاره کردن. بله
درست، خب من میگم چون با آقای محمدی صحبت نکردم و تو رسانه ها ندیدم در جریان این موضوع نیستم متوجه، اما طبیعی هستش که اگر چنین جلسه برگزار میشه در فدراسیون کشتی قطعا سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی باید در این جلسه حضور می‌داشتن تا نظراتشون رو بگن. بالاخره مسابقات جهانی در پیشه، بعد از اون هم حالا بحث کسب سهمیه المپیک است و سرمربی تیم ملی باید نظر بده در خصوص اینکه چه زمانی اردوها قرار برگزار شه، چه زمانی اصلا لیگ برگزار بشه تو سال جاری یا نه. به نظر من باید سرمربی حضورش، و اگر غلامرضا محمدی اعتراض کرده باشه واقعا اعتراضشون به جا هستش.
بله. اما درباره تیم جوانان توضیح فرمایید آقای جعفری و حضورش در مسابقات قهرمانی جهان.
بله، تیم جوانانمون خب تو مسابقات آسیایی هلوش یک ماه پیش، کمتر از یک ماه پیش، در هر دوره قهرمان شدن و نتیجه خوبی گرفتن. فکر می‌کنم که گروه اول راهی استونی شدن، حالا بعد از صحبتایی که آقای دبیر با ظریف داشتن و پیگیر شدن برای مسابقات و الزامای دیگه‌مون که کلا مشکلاتمون برطرف شد تو بحث الزام‌ها. گروه دوم هم امشب میرن و راهی استونی میشن. تیم ملی کشتی آزادمون بله. تا در مسابقات شرکت کنن. سرمربی محمد طلایی هستش. ترکیبم خیلی تغییری نکرده نسبت به مسابقات آسیایی و ما خیلی امیدوار هستیم که بازم بتونیم تو مسابقات جوانان جهان قهرمان بشیم. بله. هم در رشته آزاد هم در رشته فرنگی و تیم خوبی هم داریم آقای معتمد هاشمی، و فکر میکنم که رسیدن به عنوان قهرمان جهان دور از دسترس نباشه.
بله. خیلی ممنون از شما آقای جعفری که در این گفتگو شرکت کردید. خدا نگهدار.
در بخش ویژه ورزش بانوان مروری می‌کنیم بر مهمترین عناوین خبری مربوط به ورزش بانوان در هفته‌ای که گذشت. چهارمین دوره مسابقات قهرمانی تکواندو نونهالان جهان در ازبکستان در حال برگزاری است. در روز نخست این بازی‌ها که دیروز برگزار شد، مبینا نعمت‌زاده موفق به کسب مدال طلا شد. این مسابقات به مدت 4 روز ادامه خواهد داشت. سود سارا خادم‌الشریعه به رده 15 بانوان شطرنج باز جهان. در دور نهم و پایانی رقابت‌های شطرنج آزاد هونان چین، سارا خادم‌الشریعه برابر حریفی از کشور میزبان به تساوی رسید و با کسب 5 امتیاز و ایستادن در مکان 15 به کار خود پایان داد. در پایان تکواندو قهرمانی بانوان کشور در تبریز، تیم‌های البرز، مازندران و تهران عنوان‌های اول تا سوم را از آن خود کردند. صحبت‌های خانم یاسایی سرمربی تیم البرز و خانم کمرانی سرمربی تیم ملی بانوان و چند تن از تکواندوکاران را با هم می‌شنویم.
از 8 وزنی که تو مسابقات برگزار شد، بازیکن‌های ما 8 تاشون به فینال رسیدن خدا رو شکر، و 5 تا طلا، 3 تا نقره حاصل 2.5 ماه تمرین و زحمت بچه ها بود.
به خاطر حضور نوجوانان اون بازی خوبی رو شاهد بودیم و فکر میکنم نسبت به سال گذشته خیلی سطح بازی بهتر بود.
نگار قدیانی هستم، امسال تونستم موفق شدم مقام اول کسب کنم و تیم البرز.
نگار اسماعیلی هستم، در وزن منفی 46 کیلوگرم در وزن اول از استان اصفهان تونستم امروز مقام دومو کسب کنم.
کیمیا همتی هستم، در وزن منفی 73 کیلوگرم توانستم در این دوره مسابقات مدال طلا کسب کنم.
زهرا شیدایی هستم، از استان مازندران در وزن منفی 57 کیلوگرم در این مسابقه شرکت کردم و تونستم مدال طلا دست پیدا کنم.
نفرات برتر به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد. اولین دوره مسابقات کشوری پارا بدمینتون در تهران برگزار شد. در بخش زنان زالیپور، باقری، انبری و ختایی عنوان‌های نخست را به دست آوردند. ۲۱مین جشنواره شطرنج بانوان کشور با حضور بیش از 90 شطرنج باز در مشهد در حال برگزاری است. این رقابت ها از 13 مرداد آغاز شده و تا 19 مرداد ماه ادامه خواهد داشت. 10 نفر برتر مسابقات به فینال رقابت های کشوری که در آبان ماه برگزار خواهد شد معرفی می شوند. خیلی متشکرم از همراهیتون. روز خوش.
مسابقه والیبال ایران و مکزیک در دست اول و برتری 11 بر 8 ملی پوشان والیبال کشورمون در جریانه و به نظر نمیرسه که ما برابر مکزیک کار خیلی سختی در پیش داشته باشیم، با توجه به اینکه این تیم اون تجربه لازم رو به مانند تیم ملی والیبال کشورمون نداره و در زمره تیم‌های نچندان قدرتمند منطقه آمریکای شمالی و مرکزی به حساب میاد، منطقه‌ای که در رشته ورزشی والیبال با نام نورسکا شناخته میشه. سرویس و بازیکنان تیم مکزیک به بیرون از زمین میفرستند و بدین ترتیب امتیاز 12 برای تیم ملی والیبال ایران به دست میاد. خیلی راحت ما فعلا 12-8 از تیم مکزیک جلو هستیم و در امتیاز فنی اول، یعنی امتیاز فنی 8، هم ما از تیم مکزیک جلو افتادیم با نتیجه 8-4. فعلا ایران 12 مکزیک 8، دست اول رقابتی که از ساعت 17:30 دقیقه آغاز شده و فعلا در جریانه. بریم به سراغ چند خبر کوتاه از رشته‌های مختلف ورزشی در این بخش از برنامه ورزشی. رقابت‌های تکواندو جام جهانی در سال 2019 طی روزهای اول تا سوم شهریور ماه به میزبانی کشور چین در شهر ووشی برگزار خواهد شد و بنابر اعلام فدراسیون تکواندو کشورمون، تیم دانشگاه آزاد اسلامی به نمایندگی از ایران در این مسابقات شرکت می‌کند. تیم بوکس نونهالان ایران در اولین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا میزبانی کویت موفق به کسب 2 نشان برنز شد. تیم بوکس نونهالان کشورمون با 5 ورزشکار در رقابت‌های نونهالان آسیا که اولین دورش در کشور کویت برگزار شد حاضر شد و موفق شد که با 2 نشان برنز به کار خودش در این دوره از مسابقات پایان بده. در وزن 55 کیلوگرم علیرضا برات علی به نشان برنز رسید و در وزن 46 کیلوگرم میلاد فلاحی موفق شد که به نشان برنز، عذرخواهی میکنم، علیرضا شبگرنیا در وزن 70 کیلوگرم دیگر مدال برنز ایران رو به نام آورد. چند روزی هست که ملی پوشان وشوی کشورمون اردوی مشترک رو در بخش ساندا با تیم لبنان برپا کردن. تیم ملی وشوی لبنان برای برگزاری اردوی مشترک و ملی پوشان ایران در 2 بخش مردان و زنان وارد تهران شده و در آکادمی ملی وشو حاضر شده. لبنان با 5 سانداکار در این اردوی مشترک 10 روز به طول خواهد انجامید حضور داره. تیم ملی بسکتبال کشورمون امروز در اولین بازی خودش در چارچوب رقابت‌های سه جانبه در کشور یونان برابر مجارستان به میدان خواهد رفت. تیم ایران پنجشنبه شب در یک بازی دوستانه و غیر رسمی برابر تیم یونان متعامل شکست شد و فردا هم در دومین بازی در این رقابت سه جانبه مقابل میزبان یعنی یونان سفارایی می‌کند. اما از مسابقات فوتسال جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم که تیم مس سونگون ورزقان نماینده کشورمون در رقابت فوتسال جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا برابر تیم از ظفره امارات به میدان رفت. در نیمه اول تیم مس سونگون با 1 گل برابر از ظفره امارات جلو است. اما مطلب دیگر به اطلاع شما شنوندگان محترم برسونیم از ورزش کشورمون و تیم فوتبال سردار بوکان بعد از انتخاب فرهاد بازگلی به عنوان مدیر عامل باشگاه سردار بوکان، این باشگاه موفق شد که پیروز قربانی به عنوان سرمربی تازه خودش جذب کنه. بازیکن سابق تیم فوتبال استقلال سرمربی تیم سردار بوکان شد و یه اتفاق تازه هم افتاد در تیم فوتبال سردار بوکان و و اینکه اولین بازیکن خارجی تیم فوتبال سردار بوکان از کشور نیجریه به این باشگاه پیوست. گادوین ایفنگا از کشور نیجریه که 20 سال سن داره و سابقه بازی در لیگ‌های ترکیه و قبرس رو داره وارد شهر بوکان شد و به عنوان اولین لژیونر تاریخ بوکان و همچنین رقابت‌های لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور نام خودش رو به ثبت رسونده. بریم به سراغ رشته ورزشی وزنه برداری. در شرایطی که کمتر از دو ماه به آغاز رقابت‌های وزنه برداری قهرمانی جهان در کشور تایلند باقی مانده، هنوز کادر فنی تیم ملی به جمع‌بندی کامل برای مشخص کردن فهرست نهایی تیم ایران در این مسابقات نرسید. آقای محسن وظیفه از کارشناسان رشته وزنه برداری رو خط ارتباطی ماست. آقای وظیفه سلام و عصر بخیر.
سلام آقای معتمد، می واسه شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
دیروز رکوردگیری تیم ملی هم برگزار شد آقای وظیفه، درسته؟ رشته وزنه برداری.
رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری برگزار شد در اردوی سطح دهلی، این تیم داره برگزار میشه. اما نکته که در مخصوص این رکوردگیری وجود داشت بود که 3 نفر از نفرات اصلی تیم ملی، اینایی که نشون دادن سهراب مرادی و همچنین سعید علی حسینی، هر کدوم به بنا به دلایلی خبرت داشتن و فکر میکنم الان یک مقداری کادر فنی تیم ملی رو به هر حال تو شرایطی قرار بده که نتونه تصمیم گیری قطعیش رو در خصوص معرفی ترکیب تیم ملی برای مسابقات جهانی در واقع انجام بده. نکته مهمی که در خصوص رکوردگیری تیم ملی در روز گذشته با توجه به اینکه حالا این 3 نفر نبودن، رکوردی بود که آقای علی داوودی در زمان مدرسه دسته فوق سنگین ما از خودش به جا گذاشت با در واقع 242 کیلوگرم. من فکر میکنم که در حال حاضر بهترین و مهمترین نفر تیم ملی ایشون هست. چرا سعید حسینی مصدوم هست، سهراب مرادی که امروز خبر اومد ممکنه کتفش جراحی بکنه و کیانوش رستمی هم که کماف سابق داره تنهایی تمرین میکنه و خارج از اردوی تیم ملی هستش.
حالا اینجا این نکته وجود داره و اینکه رضا دهدار ستاره جوان خوزستانی تیم ملی وزنه برداری در همین رکوردگیری بسیار خوش درخشید و البته حد نصاب 388 کیلوگرم شاید برای کسب مدال در رقابت‌های جهانی کافی نباشه، ولی با توجه به حاشیه‌های کیانوش رستمی و مصونیت سهراب مرادی به نظر شما کادر فنی تیم ملی، حالا شورای فنی یا آقای علی مرادی در نهایت در واقع رئیس فدراسیون، تصمیم به این خواهند گرفت که کیانوش رو با خودشون ببرن به تایلند یا به این وزنه‌بردار جوان میدان بدن؟
ببینید اگه به کادر فنی باشه که به حال آقای برخا و حتی قبل از اون آقای انوشی رو این همیشه مخالف این کار بودن و فکر من برای بازی آسیایی بود که آقای برخا رسما مصاحبه کرد و گفتش که انتخاب من کیانوش رستمی نبود و آقای مرادی خواستم بیاد. من فکر میکنم برای مسابقات جهانی هم اگر به خواست کادر فنی باشه بعید میدونم و شاید همین آقای رضا دهدار رو انتخاب بکنم و یا تصمیم دیگه بگیرم. اما موضوع این هست که به حال آقای علی مرادی تسلیم شده در مقابل کوروش مرادی، در واقع در مقابل کیانوش رستمی و در سالهای اخیر مدام هر آنچه که آقای رستمی گفته بوده و من فکر میکنم این بار هم همین اتفاق بیفته با توجه به اینکه حالا این بار سهراب مرادی رو هم دلیل مصونیت شاید نداشته باشیم و شاید بهانه های آقای مرادی برای اینکه کیانوش رو انتخاب بکنه من فکر میکنم از همین الان هم فراهم شده باشه.
بله، به نظر شما سهراب میرسه به بازی المپیک؟
ببینید امروز یک خبری اومد به حال با توجه به اینکه قبل از این اعلام شده بود که آقای دکتر امینی میتونه شرایطی رو فراهم بکنه که در هانوفر و آلمان بدون جراحی سهراب آماده بشه برای مسابقات جهانی و در واقع المپیک، اما امروز خبری اومد که احتمالاً ممکن است در واقع که سهراب نیاز به جراحی داشته باشه که اگر این اتفاق بیفته من فکر میکنم با این ستاره وزنه برداری باید حالا خداحافظی بکنیم، یعنی در تو المپیک من بعید میدونم بسیار شرایطش رو پیدا بکنه، اما این نظریه قطعی نیست و دکتر امینی که امروز هم با نشستی با یه ساله امیری داشته در تهران من فکر میکنم که تا دو سه روز آینده به حال نظر قطعی در این خصوص اعلام بشه.
بله، تشکر از شما. وظیفه
خیلی متشکرم از اینکه وقت در اختیار بنده قرار
شرکت کردید. ممنون از شما.
ورزش ایران.
قبل از اینکه بریم به سراغ بخش فوتبال در آن سوی مرزها، اشاره بکنیم به مسابقه والیبال. فعلا در دست اول ایران 22-14 از مکزیک جلو طبیعتاً ما میتونیم راحت این دست رو با پیروزی پشت سر بگذاریم. ضمن اینکه در مسابقه مثل سونگون و ظفر امارات هم مثل سونگون در نیمه اول با یک گل به کار خودش پایان داد و 1-0 از ظفر امارات رو از پیش رو برداشت. ببینیم که ما چه زمانی به امتیاز 25 خواهیم رسید. در دست اول برابر تیم مکزیکی که با اشتباه‌های فردی بسیار زیاد این بازی رو مقابل ایران برگزار می‌کنه و خود مکزیکی ها هم اعتراف کردن حتما قبل از برگزاری این مسابقه و کلن شرکت در این رویداد که بخت بسیار کمی برای موفقیت برابر تیم‌های قدرتمند کوبا، روسیه و ایران خواهند داشت. امتیاز 16 برای تیم مکزیک به دست میاد. 22-16 ایران از تیم مکزیک جلوه در دست اول و ما باید از الان به فکر مسابقه برابر تیم والیبال روسیه باشیم. کلاکوویچ هم به درستی به خیلی از بازیکنان مطرح استراحت داده برای اینکه اونها آماده بشن برای مسابقه یه حساس مقابل تیم والیبال روسیه که فردا شب برگزار میشه. زمینه که روس‌ها امروز با کوبا بعد از مسابقه ایران و مکزیک روبرو خواهند شد. بریم به سراغ بخش فوتبال در آن سوی مرزها. آتشبازی تیم منچستر سیتی از همین هفته اول رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاهی انگلستان آغاز شد و تا دقیقه 90 منچستر سیتی 5-0 برابر وست هم به پیروزی رسید، در حالی که رحیم استرلینگ 3 دروازه حریف رو باز کرده و سرخیو آگوئرو 1 تبدیل به گل کرده و گابریل ژسوس زننده اولین گل من سیتی در این فصل رقابت‌های دسته برتر باشگاهی انگلستان لقب گرفت. در ادامه بازی‌های امروز کریستال پالاس با اورتون، واتفورد و برایتونی که علیرضا جانبخش همراه خودش داره، فعلا برنلی با ساوثهمپتون، بورنموث با شفیلد یونایتد و تاتنهام با آستون ویلا بازی خواهند کرد. در مسابقات جام قهرمانان بین المللی امشب اتلتیکو مادرید مقابل یوونتوس سفارایی میکنه. این بازی در حالی انجام میشه که مسابقه‌ای که برگزار خواهد شد آخرین بازی رقابت‌های جام قهرمانان بین المللی هست که انجام میشه و کشور سوئد میزبان این رقابت بین دو تیم مطرح فوتبال اروپا خواهد بود. مسابقات دسته اول فوتبال باشگاه‌های فرانسه هم از شب گذشته آغاز شد. ما چند روز قبل در مورد رقابت‌های فوتبال باشگاه فرانسه با شما شنوندگان عزیز صحبت کردیم. در اولین بازی فصل جدید تیم المپیک لیون 3-0 موناکو را از پیش رو برداشت و امشب در بازی مهم المپیک مارسی با ریمس مسابقه خواهد داد. مونپلیه با رن بازی خواهد کرد. نیس با آمیان روبرو خواهد شد. دژون با سنت اتین و آنژ هم با بوردو مسابقه خواهد داشت. ضمن اینکه این مسابقات دسته اول باشگاه فرانسه حالی آغاز شده که بسیاری از ستاره ها از لیگ فرانسه جدا شدن. بعد از رفتن جیان لویجی بوفون، آدریان رابیو و دنی آلوس هم از این تیم رفتن و حتی نبیل فقیر که از بازیکنان جوان فوتبال فرانسه هم از کشور خودش رفت و در خارج از فرانسه کار خودش رو ادامه خواهد داد. در دست اول هم ایران 25-18 مکزیک رو شکست داد مسابقات والیبال مقدماتی المپیک. بویان کرکیچ بازیکن تیم فوتبال بارسلونا به مدت 1.5 به تیم مونترال ایمپکت در کشور کانادا پیوست. در آخرین زمان نقل و انتقالات تیم‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های انگلستان، باشگاه اورتون گابریل سیدیبه بازیکن تیم موناکو رو با قراردادی یک ساله به خدمت گرفت. بنابر اعلام باشگاه پاریس سن ژرمن، آندره هررا بازیکن خط میانی این تیم به علت مصدومیت 3 تا 4 هفته از میادین دور خواهد بود. بنابر اعلام کنفدراسیون فوتبال آفریقا، زمان برگزاری بازی سوپر جام یا جام برتر باشگاه آفریقا که قرار بود یکی از روزهای 27م، 28م یا 29م مرداد باشه، به علت احتمال درخواست استیناف تیم الوداد مراکش به دادگاه داوری ورزش فعلا به تعویق افتاده. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم و ممنون که همراه برنامه زندگی ورزش ایران بودید. ایران در دست اول برابر مکزیک به پیروزی رسید و تیم مثل سونگون هم در نیمه اول مقابل از ظفره امارات در جام قهرمانی باشگاه آسیا رشته فوتسال 1-0 برنده شد. عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد، ایران را بشنوید. راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
انا داعیکم الی طاعت ربکم و مرشدکم الی فرائض دینکم و دلیلکم الی ما ینجیکم.
من شما را به پرستش خدا می‌خوانم و شما را به سوی واجبات دین ارشاد می‌کنم و به سوی اون چه شما را رستگار می سازد رهبری می نمایم. حجت الاسلام سرلک.
یکی از سمت‌ها و وجوه شخصیت اولیاء خدا از جمله امیرالمؤمنین این است که در میانه راه ما با خدا بایستند و دست دل باور ما رو بگیرند و دل ما رو به سمت اون حقایق باورمند کنند. لذا فرمودند: من شما رو فرا می‌خوانم، من شما رو دعوت می‌کنم به طاعت ربتون، به پرستشگری در پیشگاه خدا، در برابر او خضوع داشته باشید. من علی شما رو ارشاد می‌کنم، شما رو نشان می‌دهم که فرائض دینتون و دستورات دینتون رو عمل کنید، واجبات علمیتون رو، دستورات الهیتون رو، اینها رو عمل کنید، مبادا از اینا پا پس بکشید. و دلیلکم الی ما ینجیکم، من راهنمای شما خواهم بود، راه بلد شما خواهم بود به اون چیزی که شما رو نجات میدهد. خود امیرالمومنین فرمودن: من راههای آسمان رو آشناتر هستم تا راههای زمین، بیایید دست دلتون رو بدید تا من این دل رو به دست صاحبش که خدای متعال هست بسپرم. لذا فرمود در تعابیر دیگری فرمود عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و سداد، اهل تلاش باشید، اهل ورع باشید، اهل استحکام در تصمیم و رفتار باشید، اهل عفت باشید، اهل پاکدامنی باشید. اینا سخنانی است که امیرالمؤمنین ما رو میخواهند از این طریق به اون مسیر اصلیمون هدایت کنند و امیدواریم که دست ما از دست علی و فرزندان او هیچ وقت جدا نشود، همون علی و فرزندانی که از سوی خدا آمده اند تا ما رو به سمت خدا برگردانند و ما سرگرم این جاذبه های زودگذر نشیم و فراموش نکنیم که ما از خداییم و به سوی او برمیگردیم. انشاءالله که عمر ما و زندگی ما در مسیر پیروی از قرآن و اولیاء او انشاءالله سپری بشود. السلام علیکم و رحمت الله.
من اهل جهان را سوی حق می خوانم. من